لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم جميعا، خیلی خوش آمدید. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت ام ابیها فاطمه زهرا عصمت الله الکبرا. انشالله که همه ما جزء عزاداران و محبین و شیعیان فاطمه زهرا باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به المج. الحمدلله و المنه، به حکمت 199 نهج البلاغه رسیدیم. حکمت 199 و 200 حدوداً موضوعات قریب به هم داره. نکات مهمی در ذیل این دو حکمت به عرض عزیزان خواهد رسید. امیرالمؤمنین فرمود و قال علیه السلام فی صفت القوقاع: هم الذین اذ اجتمعوا غلبوا و اذا تفرقوا لم يعرفوا. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خوش آمدید. و قیل بل قال علیه السلام هم الذین اذ اجتمعوا ضروا و اذا تفرقوا نفعوا. فقیل قد علمنا مضرت اجتماعهم فما منفعت افتراقهم. فقال علیه السلام یرجع اهل المهن الى مهنهم فینتفع الناس بهم کرجوع البناء الى بنائه و النساج الى منسجه و الخباز الى مخبزه. حکمت در باب انسانهای کم ارزش و به تعبیری اراذل و اوباش جامعه است، کسانی که نوعاً در فتنه ها، در اغتشاشات، در آشوب ها نقش اساسی و تعیین کننده ای رو ایفا می کنند. لفظ قوقا به معنای اوباش است. این که ما تو فارسی میگیم فلانجا قوقا شد، این قوقایی که تو فارسی هم گفته میشه برگرفته از همینه. قوقایی که ما تو فارسی میگیم به معنای سر و صداست. نوعاً وقتی که اراذل و اوباش جایی باشند، جمعشون جمع باشه، حالا یا معرکه‌ای دارن یا دعوایی دارن، یه سر و صدایی بلند میشه میگن قوقا شد. اگرچه امروزه دیگه به هر سر و صدایی میگن قوقا، یا حتی در موارد مثبت هم به کار میره، ولی در جمله حضرت و در زبان اصیل عرب قوقا به معنای اراذل و اوباش است. فرمود فی صفت القوقا. در این حکمت حضرت میخواد ویژگی انسانهای پست، دون، فرومایه و اراذل و اوباش رو بفرماید. فرمود هم الذین اذ اجتمعوا غلبوا. ویژگی اوباش اینه، وقتی دست به دست هم دادند، اجتماع کردند، اینها غلبه پیدا میکنند، به اون هدفی که دارند میرسند. دقت بفرمایید چقدر عجیبه. حضرت میفرماید اینا آدم های فرومایه، یعنی اصلا بنیه علمی ندارن، بنیه اعتقادی ندارن، قدرت دستشون نیست، حکومت با اونها نیست، آدم های فاسدی هستن، ولی وقتی دست به دست هم بدن، همین اوباشگریشون باعث غلبه اینها میشه. امان از روزی که در یک جامعه اوباش به راه میفتن، خب یا فتنه 88 میشه یا 98 میشه، به هم میریزن شهر رو، به هم میریزن جامعه رو. دست به دست دادن اینها از اجتماعو غلبو موجب میشه که اینها غلبه پیدا کنن، مسلط بشن. و اذا تفرقو لم یعرفو. اما اگر اینها پراکنده بشن، اجازه ندیم اینها دست به دست هم بدن، اصلا کسی اینها رو نمیشناسه. لم یعرفو یعنی شناخته نمیشن. اینها اصلا اثر اجتماعی ندارن. بالاخره شناخته شدن به خاطر اینه. یه نفر دکتر حاذقیست، شناخته میشه. یه نفر سخنران خوبیست، شناخته میشه. یه نفر استاد دانشگاه، شناخته میشه. این شخص هیچ ویژگی مثبتی نداره که شناخته بشه. تا وقتی که اوضاع جامعه به هم بریزه تا وقتی که ظهور و بروز یک دعوا و درگیری نشه اینها شناخته نمیشن. حضرت فرمود مواظب باشید که کاری نکنید این اوباش دست به دست هم بدن، یا به تعبیری دیگه اینها رو زیر ذره‌بین داشته باشید، مبادا اینها توسط بیگانگان به هم گره بخورن، متصل بشن، بعد گروه تشکیل بدن. این گروه ها ضررهای زیادی میزنه. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه شریف در جاهای مختلف جامعه را به سه بخش کلی تقسیم کردند. بخش اول خواص جامعه هن، کسانی که از جهت دینی، از جهت اعتقادی، از جهت علمی تأثیر گذارند، انسانهای ذی‌نفوذی هستند. گروه دوم اونهایی که حضرت تعبیرش به عماد الدین، انما عماد الدین العامة من الامه، در نامه 53 به مالک اشتر فرمود مالک عموم مردم خواص نیستند، خیلی در علوم مختلف سررشته ندارند، ولی آدمهای معمولی خوبی هستند. حضرت تعبیرش در مورد این قسم اینه، انما عماد الدین العامت من الامه. یه وقتی آیت الله جوادی ذیل این جمله حضرت سخنرانی میکردن که همون گونه که نماز ستون دین است، مردم ستون دینن. انما عمود الدین، نفرمود عمود جامعه، نگفت یک جامعه ای بر مردمش تکیه دارد، اون که مسلمه. بالاتر از این، ستون دین به همین مردمی است که در کوچه و بازارن. اینها رو باید ارج بنهیم، اینها رو به دیده حقارت نباید نگاه کنید. و گروه سومی که حضرت در نهج البلاغه برای یک جامعه متصور می شوند، انسانهای اوباشی هستند، انسانهای سطح پایین، که اینها نوعاً به همزننده نظم عمومی و نظم اجتماعی هستند. همون گونه که در حکمت 147 جناب کمیل فرمود، گروه سوم و همجون رعا، اتباع کل نائق، یمیلون مع کل ری، اینها انسان هایی هستند که با هر صدایی حرکت می کنند، از خودشون فکر و اراده ای ندارند. خب ما نسبت گروه اول که گروه خواصند باید برنامه ریزی جامعه رو به عهده داشته باشند، هدایت جامعه رو به عهده داشته باشند. گروه دوم باید پیرو باشند، چشمشون به دهن خواص باشه. ولی گروه سوم باید هم از جهت مردم هم از جهت حکومت کاملا تحت کنترل و نظارت باشند. حضرت فرمود اگر اینها اجتماع پیدا کردن غلبه می کنند. قبل از آنی که اینها بخوان مجتمع بشن باید متفرقشون کنیم. سید می فرماید، سید رضی و قیل، در یک روایت دیگر، در یک نقل دیگر، من این جمله امیرالمؤمنین رو یه طور دیگه دیدم که اون رو هم برای شما ذکر میکنم. قال علیه السلام، امیرالمؤمنین فرمود هم الذین، یعنی همین انسانهای قوقا، همین انسانهای اراذل و اوباش، الذین اذ اجتمعوا ضروا، وقتی دست به دست هم بدند و جمعشون جمع بشه ضرر میزنند، آفات فراوانی دارند. و اذا تفرقوا نفعوا، ولی وقتی اینها از هم متفرق بشن نفعشون به جامعه میرسه، سود دارن. فقیل، یه نفر از میان جمع بلند شد به حضرت عرض کرد آقا جان، قد علمنا مضرت اجتماعهم. خب ما کاملا میدانیم، میفهمیم، علم داریم اگر اراذل و اوباش با هم جمع بشن چقدر خسارت میزنن، این رو کاملا آگاهیم، نیاز به توضیح نیست. قسمت دوم رو برامون توضیح بده، فما منفعت افتراقهم، این که فرمودی اگر اراذل از هم دور باشند منفعت دارن، این چه نفعیه؟ این که هر کدام از اشرار و گردنکشان شهر یه گوشه ای باشن الان چه سودی به جامعه میرسونه؟ حد اکثرش اینه که بگیم ضرر نمیزنن، ولی سودی هم ندارن. این بنده خدا از حضرت سوال کرد. امیرالمومنین فقال علیه السلام یرجع اهل المهن الى مهنهم. مهن به معنای صنعت، شغل، اون حرفه‌ای که دارن، پیشه‌وران. فرمود اگر اینها مفترق باشند، جدا باشند، یرجع، برمیگردند هر کدام از این صاحبان صنعت و صاحبان کار به شغل خودشون. سلام علیکم و رحمت الله. وقتی که دعوا و درگیری نباشه، وقتی معرکه‌ای نباشه اینها در شراکت کنن، هر کدام برمیگردن به شغل خودشون، به حرفه خودشون. فینتفع الناس بهم، همین آقایی که دیروز کف خیابون قداره میکشید امروز داره نونوایی میکنه، امروز داره کارگری میکنه، امروز داره اداریه یا هر شغل دیگری داره، در شغل خودش داره به مردم خدمت میرسونه. ولی وقتی اوضاع جامعه به هم خورد و اینها خواستن دست به دست هم بدن، دیگه کرکره مغازه ها پایین کشیده میشه، اینها میان برای اوباشگری. حضرت فرمود جدایی اینها، تفرقه اینها، ینتفع الناس بهم، سودش به مردم میرسه چون سراغ کارهاشون میرن. فرمود که رجوع البنائه الى بنائه، اون آدمی که شرور است ولی شغل بنائی داره، اگه هیچ جایی برای شرارت پیدا نکنه میره سر کارش بنائی میکنه. و نساج الى منسجه، نساج معنای بافنده است، اون کسی که تولیدی داره، بافندگی داره، برمیگرده به شغل خودش. و الخباز الى مخبزه، اون کسی هم که نونواست برمیگرده دم مغازش نون میپزه و مردم از اینها سود میبرند. خب نکات فراوانی در این حکمت هست. نکته اولی که قابل اهمیت و ما به همون اکتفا میکنیم، بحث بسیار مهمی است، قبلا هم به مناسبت عرض کردیم، امیرالمؤمنین انسانهای شرور را به یک شرط دارای منفعت میدان. این شرط خیلی شرط مهمیه. حضرت فرمود اینها اگر جدا باشند به چه شرطی سود میرسانند؟ به شرط اینکه شغل داشته باشند. این شغل، ایجاد اشتغال خیلی نکته مهمی است. ببینید صحبت در مورد آدمهای شروره. فرمود آی جامعه، آی حکومت، آی مسئولین، وظیفه‌ای که شما دارید اینه که همین آقایی که الان داره نظم اجتماعی رو به هم میریزه، اگر تو دستش رو جایی بند کنی، سرش رو گرم کنی، مشغله براش ایجاد کنی، شغل براش ایجاد کنی، این آقا دیگه نمیره سراغ بازی. شما هم نظارت داشته باشید برشون، نگذارید اینها گروه تشکیل بدن بر ضد مردم قیام کنند، ولی به طور خودکار بسیاری از این معضلات از بین میره. خب طرف بیکاره دیگه، وقتی بیکاره دنبال یه جای شلوغ باشه، این هم بره وسط دعوا شرکت کنه، بره اونجا ببینه، نظارگر باشه. خیلی از اینهایی که میبینید در اقتشاشات و تظاهرات و این طرف و اون طرف حاضرن، اینها که نیامدند نظم رو به هم بزنن به اون معنایی که خودشون تیر و تفنگ داشته باشن، اینها آمدن نظارگر باشن، مثل کربلا خیلی ها آمدن نظار، چون اینها بیکارن، شغلی ندارن، میان میبینند. در حالی که اگر حکومت بتواند اینها رو با یک شغلی، حضرت مثال میزنه، یا بنا باشند یا بافنده باشند یا تولیدی داشته باشند یا نانوایی، خدماتی به مردم ارائه بدن، این شغلها یا تولیدی هن یا خدماتی، با تولید و خدمات اگر این بنده خدا سرش گرم باشه، میبینید شرارت میاد پایین، دزدی میاد پایین، این دعواهای سطح خیابان، شرارتهای سطح جامعه میاد پایین. حتی در زندگی شخصی و خانوادگی، اون شخصی که صبح تا شب سر کار بوده، خسته بوده، دیگه فرصت غر زدن نداره، خسته یه کار یه لقمه غذا بخوره و بخوابه تا فردا، خانواده ها هم اصلاح میشن. نکته بسیار بسیار مهمی است. حضرت داره در مورد اوباش حرف میزنه، ولی بحث تولید و اشتغال رو مطرح میکنه. تولید و اشتغال حتی میتواند به اون قسم سوم جامعه که گفتیم سطح پایین ترین افراد جامعه هستن، میتونه اونها رو هم به راه راست بیاره، اونها رو هم کنترل کنه. نکته بسیار مهمی است که امیرالمؤمنین به ما درس میدن. و اما حکمت 200 که باز عرض کردیم مضمونش راجع به همین انسانهای قوقا یا اوباشه. و قال علیه السلام و قد اوتی بجان و معه غوغا، فرمود لا مرحبا بوجوه لا ترى الا عند كل سوءه. یه وقتی یک شخصی رو آوردن محضر امیرالمؤمنین، و قد اوتیه، اوتیه یعنی آورده شد، کتبسته یه نفر رو آوردن که این شخص به جان جانی بود، خلافی انجام داده بود، حالا دعوا کرده بود، کسی رو مجروح کرده بود، کسی رو کشته بود، و معهو قوقا، دو نفر سه نفر نیروی نظامی بودن، این یک نفر هم که مجرم بود، یه عده زیادی هم از این اراذل و اوباش دور این رو گرفته بودن، حالا به تعبیر امروزی میشه گفت نوچه ها، نوچه ها هم دنبال این وارد شدن. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 45 همین روایت رو با تفصیل بیشتری ذکر میکنه. ایشون میگه امیرالمؤمنین در بصره بودند، در جایی حالا مسجدی دارالحکومه نشسته بودند، یه وقتی دیدن یه جمعیت زیادی وارد شد، حضرت فرمود قنبر چه خبر شده، اینا کیان؟ قنبر یه پرسجویی کرد، اومد محضر حضرت، عرض کرد آقا اینا یه نفر مجرمه، بقیه هم جز دنبال روهای او هستن. حضرت گفت حالا چی کار دارن اینجا؟ گفت اومدن ببینن، شما میخواید شلاق بزنید، حد اجرا کنید، کل این جمعیت هم اومده نگاه کنه که شما چطور شلاق میزنید. امیرالمؤمنین این چند جمله را فرمود، لا مرحبا بوجوه لا ترى الا عند كل سوء، بعد به قنبر فرمود بیرون کن اینها رو، فقط مجرم را نگه دارید که مجازات بشه، بقیه این دوروبری ها رو بیرون کنید. فرمود وقد اوتی به جان و معهو قوقا، لا مرحبا، مرحبا یعنی خوش آمدید، خوش آمدگویی به کسی، لا مرحبا طرف مقابل دیگه، خوش نیامدید، خوش نباشد آمدن شما، به وجوه ای انسان هایی که، ای اشخاصی که، لا ترا الا عند کل سوءه، خوش نیامدید انسان هایی که دیده نمی شوید مگر در یک حالت بد، مگر در حوادث ناگوار و سوء، مگر اونجایی که یه شر و فتنه ای پشتشه. فرمود شما کسانی هستید که فقط در مصیبت ها بیرون میایید، ظاهر میشید، مسجد پیداتون نمیشه، حسینیه پیداتون نمیشه، حرم پیداتون نمیشه، ولی فتنه که شد شما هستید، مجرمین رو که خواستن بالای دار ببرن شما هستید، اغتشاش که شد شما هستید. حضرت فرمود که خوش نباشد آمدن شما، چرا که شما فقط در جاهای بد پیدا میشید. و حضرت دستور داد که اینها رو از اون دارالحکومه بیرون کنن. عرض کردیم قصه ای که قنبر درش بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه نکات زیبایی ذیل این حکمت بیان شده و از امیرالمؤمنین قابل استفاده است. یکی از نکاتی که قابل استفاده است باز هم بحث شغل و تولید است. حضرت می‌فرماید کسانی که بیکارند سر هر قصه میتونن راه بیفتند و بیان، نوچه هایی که ها دارن نوعاً آدم های بیکاری هستند، هر موقع از روز هر جا بخواهن می روان، در حالی که آدم اگر شغلی داشته باشه دیگه دست و پاش بسته است، هر وقت هر جایی خواست نمیتونه بره، به طور خودکار محدود میشه. کار ندارم، نکات زیادی هست، فقط به یه شبهه پاسخ بدیم. قرآن کریم در ذیل آیاتی که مربوط به قصاص است، مربوط به حدود است، در حد زانی و زانیه، اگر کسی زنا کرد قرآن صراحتاً می‌فرماید ولیشهد، باید حتما یک عده‌ای بیان شهادت بدن عذابهما، که این دوتا، این انسان، این فرد زنا کننده، ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، یه طائفه از مؤمنین باید بیان این عذاب را، این اجرای حدود را ببینند. خب این تا اینجا قرآن میگه عده‌ای بیان. این روایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه میگه حضرت همه را بیرون کرد، گفت نه، در حالی که ما میدونیم به ما گفتند در برخی موارد این احکام قضایی رو در ملأ عام اجرا کنید. خب از یک طرف ما مأموریم به ملأ عام، از یک طرف امیرالمؤمنین فرمود که این دوروبری ها رو بیرون کنید. وجه جمع این دو چیز، چگونه می توانیم هم انسان‌های باشند هم افرادی رو بیرون کنیم؟ اینجا خیلی توضیحات مفصلی داره، اولا اینکه بسیاری از فقها ما از آیه اینکه فرمود ولی یشهد، این ولی یشهد را به معنای استحباب گرفتن نه وجوب، یعنی مستحب است اگر کسی رو خواستید حد برش جاری کنید یه عده بیان ببینن، مستحب به واجب نیست. نکته دوم اینکه میفرماید طائفه باشند، نیاز نیست همه مردم و در ملأ عام باشند، دو سه نفر هم بیان شهادت بدن کافیه. نکته سوم میگه طائفتون من المؤمنین، اصلا اوباش شکار دارن بیان اینجا نگاه کنند، اینجا جایی است که باید مؤمنین بیایند نگاه کنند. لذا وجه جمع اینه که اگر اسلام به ما گفته برخی از احکام را، که باز اینجا برخی که هی اصرار میکنم، خیلی از فقها ها میگن آیه صرفاً در مورد زناست، در مورد بقیه جرم ها ما اجازه نداریم که در ملأ عام اجرا کنیم حدود را. حالا در هر صورت نمیخوایم مباحث فقهیش رو بگیم، دین مبین به ما میگوید شما برای اینکه عبرت بگیرید، بعضی ها بیان این قصه رو نگاه کنن و این هم برای ما مسلم است، مخصوصا در همین جامعه امروزمون که نگاه میکنیم کسانی که جزء اوباشند از دیدن صحنه مجازات نه تنها عبرت نمیگیرند بلکه یک مدل تشویق هم هست، الان تشویق میشن. یه وقتی یه مستندی پخش میکرد تلویزیون، گفتن آقای فلانی رو سوار ماشین کردن بردن گردوندن به عنوان مثلا مجرم سطح یک تهران، شخصی که جز اراذل سطح یکه، از فردا این میشه یه مدال افتخاری برای او، یعنی اگر در سطح عمومی شلاقش زدی این تازه گردن بلند میکنه میگه من همونم که 200 ضربه شلاق خوردم، من همونم که دو بار تا پای چوبه اعدام رفتم و دوباره برگشتم. خب این که عبرت نمیگیره، تنها سودی که برای او داره اینه که دوباره گردن کلفتش بیشتر بشه. لذا امیرالمؤمنین اینها رو بیرون کرد، یک طایفه ای از مؤمنین باید برن این صحنه را ببینن برای اینکه گواهی بدن و نظارت کنن بر اجرای صحیح حکم، از اون طرف اوباش حق دیدن این صحنه را ندارند. حکمت 200 فرمود و قد اوتیه به جان و معهو غوغا لا مرحبا به وجوه لا ترا الا عند کل سوءه. حکمت 201 امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود ان مع کل انسان ملکین یحفظانه فاذا جاء القدر خل یا بینه و بینه و ان الاجل جنت حسینه. این حکمت رو بعدن خودتون عمیقاً در موردش فکر کنید، خاصه این جمله آخری که حضرت فرمود رو عرض میکنیم، ولی بعد از کلاس فرصت کردید حتما روی این حکمت 201 عمیقاً فکر کنید. فرمود ان مع کل انسان ملکین، به همراه هر انسانی دو تا ملک هست که وظیفه این دو ملک چیست؟ یحفظانه، او را حفظ کنند. حفظ کردن در زبان فارسی دو تا معنا داره، در عربی هم دو تا معنا داره. حفظ کردن گاهی به معنای به ذهن سپردن، ثبت و ضبط کردن، گاهی به معنای نگهداری و نگهبانی است. میگه این لباس مرا حفظ کرد، نذاش آسیب بخورم. من این جمله را، این شعر را حفظ کردم. دو تا معنای مختلفه. لذا اینجا هم حضرت جملهشون دو جور ترجمه شده. بعضی ها گفتن منظور از این ملکین یحفظانه همین دو ملکی است که بر شانه ما نشسته، مأمور ثبت و ضبط و حفظ اعمال ماست. حضرت میگه مواظب باشید، کارهای اشتباه انجام ندید، اینها نوشته میشه، ثبت میشه. ولی عده دیگری قائلن نه، اون رو که ما میدانستیم، اون رو که حضرت بارها فرموده، قرآن فرموده، حضرت اینجا داره به یک گروه دیگری از ملائکه اشاره میکنه، ملائکه‌ای که مأمور حفظ انسان از خطرات هستند، ملائکه‌ای که انسان را در مقابل حوادثی که طبیعی‌اند، گاه طبیعی و دنیایی نیستند، یه چشمی است، یه حسادتی است، از جانب شیاطین و اجنه ضربه‌ای میخواد به انسان بخوره، این ملائکه مأمور حفاظت انسان در مقابل همه این آفات و شرورند. دو تا قوله، ولی قول اصح ظاهرا همین قول دومه، یعنی با توجه به جمله های بعدی این دو تا ملک وظیفه‌شون ثبت و ضبط نیست، وظیفه‌شون اینه که انسان رو حفظ کنند از خطراتی. فرمود به همراه انسان دو ملک است که او را از خطرات حفظ می‌کنند. ولی فاذا جاء القدر خلى بينه وبينه، وقتی که قدر آمد، قدر یعنی اون چیزی که دیگه پایان عمر شماست، وقتی که تاریخ انقضای عمر شما رسید، خلیا این دو فرشته رها میکنند، ترک میکنند بین این شخص و بین اون تقدیر را، اون مرگ را. این دوتا مأمور حفظ شما بودند، ولی وقتی دیگه فرصت شما تمام شد، پیمانه شما پر شد، اونها دست از حفاظت میکشند، شما میمانید و تقدیر، و حتما تقدیر اجرا خواهد شد. و جمله پایانی فرمود و ان الاجل جنتون حسینه. چقدر این تعبیر تعبیر عجیبی. بدانید قطعا و حتما اجل یعنی مدت زندگی، این ایامی که خداوند برای شما مقرر و مقدر کرده، هر چی هست، بدانید که این اجل شما جنتون حسینه، یک سپر غیر قابل نفوذی است. خیلی امید به زندگیتون زیاد باشه. خدا برای شما یک مرگی را تقدیر کرده و تا وقتی به اون زمان موعود نرسید هیچ کسی نمیتواند به شما آسیب برساند. همون جمله‌ای که فرمود چرا امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنید؟ نکنه میترسید که کشته بشید؟ بابا مرگ هیچ کسی نمیرسد مگر اون وقتی که خدا معین کرده. و ان الاجل جنت حسینه، هیچ دژ مستحکمی برای حفاظت از انسان، برای حیات انسان محکمتر و قویتر از خود این تقدیری که خداوند نوشته است نیست. اجل ما که یک روزی به پایان میرسد، اما همین اجل حافظترین و حسنترین حسن است برای حیات ما. تا وقتی که به ما مهلت دادند هیچ کسی نمیتواند ما را از میدان بدر کند. خیلی جمله عجیبی است. ذیل این حکمت هم دو نکته محضر عزیزان عرض میشه. نکته اول این که در سوره مبارکه رعد آیه 11 میفرماید خداوند برای انسان ملائکی را به عنوان محافظ قرار داده. خب انسان ها حالا اونجا داریم که از بالا و پایین و چپ و راست و جلو و عقب، از اطراف و اکناف، خداوند ملائکی رو برای حفاظت از انسان قرار داده. بلا فاصله این آیه معروف را ذکر می کند، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. آیان ما برای شما محافظهای قرار دادیم، ولی این محافظها این گونه نیستند که شما القاء در تهلکه کنید و اونها از شما محافظت کنند. تو بگی خب ما که دو تا ملک داریم حفاظت میکنم، پس من ترمز دستی رو میکشم، دندرم آزاد میکنم تو سرازیری، چشمم رو میبندم، این دو تا ملک من فرمود. خیر، این گونه نیست. ان الله لا یغیر، خدا هیچ سرنوشتی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودت بخوای. خیلی آیه مهمی است. این ترتیب این همش در یک آیه است، فقط ابتدا و انتها آیه طولانی است. فرمود همون ملائکی که مسئول حفاظت از شما هستن به شرط است، نه بی شرط. شرطش اینه که تو خودت مراقبت کنی، شرطش اینه که حفاظت از خودت رو قبول داشته باشی. اگر رها کردی خودت رو تمام میشه. همون چیزی که بهش میگن اجل معلق و اجل حتمی. اجل معلق اون اجلی است که خدا برای شما دوراهی ها و سراهی های گذاشته. میگه اگر صله رحم کردی عمر طولانی میشه، اگر صله رحم نکردی سر 50 سال مردی، اگر صدقه دادی 80 سال، صدقه ندادی 20 سال، بی احتیاطی کردی 15 سالگی تصادف میکنی میمیری، احتیاط کردی مراقبت کردی 90 سال هم طول میکشه. اینها دوراهی هن. میگه اگر از این راه بری، اگر از اون راه بری، هر راهی بری سرنوشتش مشخصه. ولی یک عجلی هم داریم، این عجل حتمی است. تو اگر مراقبت کنی، غذای خوب بخوری، لباس گرم بپوشی، هیچ کار خلافی انجام ندی، تون نری، مراقب باشید سیل و زلزله و همه اینها رو هم رعایت کنی، باز هم میمیری. اون عجل عجل حتمی است و نمیشود از او فرار کرد. امیرالمؤمنین میفرماید این دو ملک ملکی هستند که شما را در مقابل مرگ محافظت میکنند، در مقابل آفات ببخشید محافظت میکنند تا مرگ شما برسه. ولی این مرگ گاهی مرگی است که خودتون پیش آوردید، گاهی مرگی است که عجل حتمی شماست. و تا وقتی خیالتون راحت باشه، تا وقتی که اهل احتیاط و مراقبتید، شما در حسن حسینی هستید که از شما مراقبت میکنه. این روایت معروفه که یه وقتی امیرالمؤمنین زیر دیواری نشسته بودن، این دیوار سست بود، نزدیک بود فرو بریزه. حضرت بلند شدن، جابجا شدن، یه نفر عرض کرد آقا جان شما فرار کردید، از قضای الهی فرار کردید، از قدر الهی فرار کردید، میموندی و دیوار فرو میریخت، تقدیر الهی بر این بود. حضرت فرمود خیر، افر من قضاء الله الا قدره، من اگر می نشستم دیوار فرو می ریخت و می مردم، این بی احتیاطی بود. ولی من می توانم احتیاط کنم، از زیر دیوار بلند شدم، تقدیر کردم. این اندازه‌گیری، این که تو باید برنامه ریزی کنی، باید حواس جمع، این میگن قدر، اندازه‌گیری ها را. خدا گفته بود اگر بنشینی اینجا دیوار فرو می ریزد، این زمان می میری، اگر نه عمر طولانی تر. خب من اندازه‌گیری کردم، من خطکش به دست نشستم که ببینم عمرم کی باید تمام بشه، فرار کردم از زیر این دیوار. و این برای همه ما هست که در طول زندگی احتیاطی که از مهمترین اصولی است که عمر انسان رو هم طولانی و هم بابرکت میکنه. در حکمت 360 امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود کفا بالعجل حارسا. چقدر این جمله شیرینه. امیرالمؤمنین میفرماید هیچ حارسی، معنای نگهبان، هیچ نگهبانی به اندازه اجل نمیتواند از شما حفاظت کند. برای انسان همین بس که نگهبانی مثل اجل داره. یک نکته دیگه هم این که خود حضرت سلام الله علیه در حکمت یک نهج البلاغه، در خطبه یک ببخشید، خطبه یک یه بخشش مربوط به ملائکه است. اونجا حضرت اصناف مختلف ملائکه را ذکر میکنه. یکی از اصناف اینه، فرمود و منهم الحفظة لعباده. یه گروهی از ملائکه هستن که اینها مسئول حفاظت از انسانها هستن. حالا ما نمیبینیم، یعنی در لامسه ما نیستن این ملائکه، ولی تجربه انسان ثابت میکند خیلی خطرها از بیخ گوش انسان گذشت. خیلی از خطرها بود که مرگ رو جلوی چشم خودمون دیدیم، نفهمیدیم چه شد، به چه وسیله ای نجات پیدا کردیم. بچه ها در طول این دوران بچگیشون ضربه های مهلکی میخورن که هر کدام از اونها برای مرگشون کافی است، ولی میبینیم 5 دقیقه بعد سر حال داره بازی میکنه. همه اینها نشون میده ما یک حافظان قدر قدرتی به اسم ملائکه داریم که از ما حفاظت میکنن در مقابل آفات ظاهری و باطنی، آفاتی که اصلا به چشم ما نمیاد. یه چشم زخمی، یه حسادتی یه دفعه به سمت انسان حرکت میکنه که میتونه زندگی انسان رو زیر و رو کنه، ولی این ملائکه معصوم و پرقدرتی که خدا قرار داده، اینها شرور را، آفات را، بلیات را از ما دفع میکنند. نعمت بسیار بزرگی است که خدای متعال به ما داده و باید قدردان این نعمت ها باشیم. فرمود ان مع کل انسان ملکین یحفظانه فاذا جاء القدر خل یا بینه و بینه و ان العجل جنت حسینه. حکمت 202 به عنوان آخرین حکمتی که امروز عرض میکنیم. و قال علیه السلام و قد قال له طلحة و زبیر. یه وقتی طلحه و زبیر آمدن خدمت حضرت، کی؟ همون وقتی که حضرت میخواست به حکومت برسه، بعد از 25 سال قصب خلافت خب عثمان کشته شد، جمعیت برای بیعت با امیر المؤمنین آمدن، طلحه و زبیر آمدن، حرفشون این بود نبایعک علی انا شرکاؤک فی هذا الامر، یا علی ما با تو بیعت میکنیم، نبایعک، ما با تو دست بیعت میدهیم، ولی علی انا شرکاؤک فی هذا الامر، یه شرط مختصری داریم، بیعت از جانب ما، مسئولیت دادن از جانب تو، باید به ما مسئولیت بدهی تا با تو بیعت کنی. یه روایتی هست عجیبه، میگه آمدن خدمت امیرالمؤمنین، گفتن حکومت به ما بده، حضرت گفت حکومت نمیده، انصار و مهاجرین رو جمع کردن، گفتن آی مردم، ما همون کسی بودیم که برای به قدرت رسیدن علی تلاش کردیم، کوشش کردیم، ما همون هایی بودیم که عثمان رو کشتیم، در حالی که علی راحت تو خونه تخت گرفته بود، خوابیده بود، زحمتش رو ما کشیدیم، حرصش رو ما خوردیم، ما آب رو گرو گذاشتیم، ما از نفوذمون استفاده کردیم، ما صحابی پیغمبر بودیم خودمون، و حالا کار به جایی رسیده که علی به ما حکومت نمیده، ما آمده بودیم حکومت بگیریم، همه این کارها رو کردیم، ولی با علی در افتادیم، علی که حاضر نیست به خاطر این مصالح عدالت رو زیر پا بگذاره. الا انا شرکاؤک فی هذا الامر، جمله علی را ببینید، لا، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. اگر بناس با علی بیعت کنید به شرط و شروط، لا، هیچ بیعتی نمیخوام، برید، بیعت نمیخوام. اگر بیعت می کنید ولکنکما شریکان فی القوه والاستعانه، بیایید بیعت کنید به این شرط که شما شریکان من باشید، کمک حال من باشید، فی القوه تقویت حکومت، والاستعانه کمک حال علی باشید، نه شریک علی باشید، شما پیروید، شما باید حرف گوش کن باشید، کمک کنید ولی سهم خواهی نکنید، حکومت نخواهید. و اونان علی العجز والعود، شما بیاید یاور علی باشید در عجز، ناتوانی ها و کاستی های حکومت رو ببینید، کمر همت ببندید برای رفع اونها. والعود، عود یعنی کجی ها، مشکلات، سختی ها، درد ها و رنج هایی که در جامعه هست، هر کدام از شما یک نیروی خودجوش جهادی انقلابی مشکلات رو حل کنید. اما گفتن نه، ما که نمیخوایم کار کنیم، ما حکومت میخواهیم، ما اصلا آمدیم که حکومت بگیریم، اگر هم به تو کمک کردیم در جریان عثمان برای این بود که فکر میکردیم، اومدن رسما پیش امیرالمؤمنین گفتن دیگه، گفتن تو که دیدی در زمان سه خلیفه قبل، مخصوصا در زمان عثمان، چقدر به ما ظلم شد، بنی امیه همه مسئولیت ها رو گرفتن، الان که حکومت به دست تو افتاد، تو بیا حکومت رو بده به ما، کوفه برای یکی، بصره برای یکی، تو هم در مدینه همینجا باش برای خودت. امیرالمؤمنین قبول نکرد. طبق نقل تواریخ، طلحه و زبیر میخواستن حکومت بصره و کوفه رو بگیرن تا اونجا حکومت مستقل تشکیل بدن. ببینید این جمله‌ای که حضرت فرمود انا شرکا و شفی هذا الامر، به حضرت گفتن ما میخوایم شریک تو بشیم، منظور از این شراکت معلوم نیست، بعضی ها گفتن مقصودشون این بود که بیا حکومت شورایی تشکیل بدیم، یعنی طلحه، زبیر، علی اینها بشن حاکم، در هر موردی مشورت کنن. بعضی ها گفتن خیر، این خیلی حرف سخیفی است، یعنی بعد از پیغمبر یک همچین چیزی رسم نبوده و امیرالمؤمنین هم طبعا زیر بار نمی رفته، مقصود طلحه و زبیر این بود یه حکومت مستقلی به ما بده، بصره و کوفه برای ما، نه به این شرط که ما استاندار تو باشیم، مالیات برای تو بفرستیم، حرف تو رو گوش کنیم، یه شهری برای ما باشه، ما حاکم اونجا باشیم، یه ایالت خودمختار به ما بده. و عجیب پاسخ امیرالمؤمنینه، در یک کلام فرمود لا، به هیچ وجه ممکن نیست. انسان در مقابل زیاد خواهی ها، در مقابل میبینید یه دولتی که عوض میشه، چطور یه دی دست و پا میزنن که به یه پستی برسن، مسئولیتی برسن. حضرت در مقابل همه این زیاد خواهی ها یک جمله لا، به به هیچ وجه نباید با اینجور افراد کنار اومد، به سخت‌ترین حالت ممکن باید با اینها برخورد کرد. و جمله پایانی این که عزیزان، هر کدام از مردم در مقابل حکومت وظایفی دارند. این ارتباط دو طرفه حکومت و مردم را حضرت مکرر توضیح داد، اما همون گونه که حکومت در قبال مردم وظایفی داره، باید کارهای انجام بده، مردم هم در قبال حکومت وظیفه دارن. این که ما بگیم آقا ما در ایام انتخابات تلاش کردیم تا فرد اصلح انتخاب شد، این کفایت نمی کنه. ما تلاش کردیم عثمان از میان بره و تا علی به سر کار بیاد، این کفایت نمی، این تازه اول کاره. امیرالمؤمنین می فرماید مردم در مقابل حکومت باید تقویت کننده حکومت باشند، باید کمک حال حکومت باشند. هر جایی دیدند عده‌ای از بیرون دارند حکومت رو تضعیف میکنند، امید مردم رو از بین میبرند، شما باید مدافع باشید. وظیفه شما در مقابل حکومت اینه. هر جا دیدید یک نقصی هست، ولو اینکه حکومت از او بیخبر است، ولو اینکه حکومت توان رسیدگی به او رو ندارد، فرصت ندارد، نیروی کافی رو ندارد، فرمود شما باید اونان علی العجز والعوز، هر جا کجی و کاستی و ضعفی میبینید شما هستید که باید کمک کار دولت باشید. این که بگیم ما تلاشمون رو کردیم در دوره انتخابات کافی نیست، بعد از انتخابات، بعد از انتصاب، ما باید نظارتمون رو بکنیم، تقویت کنیم، روشنگری کنیم، ضعف ها و کاستی ها رو در حد خودمون برطرف کنیم. انشالله که همه ما و شما مورد عنایت خاص و ویژه فاطمه زهرا سلام الله علیها باشیم. هدیه محضرشون صلواتی عنایت بفرمایید.